صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 16 دی ماه برابر با 6 ژانویه. ما این سوی میز و شما آن سوی میز، صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. و اما هوای ایران، امروز بارش باران و یا برف در این استان‌ها شدید خواهد بود. خوزستان، بوشهر، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، جنوب اصفهان، غرب هرمزگان و کرمان. به همین دلیل احتمال آب گرفتگی در معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها وجود دارد. آلودگی هوای تهران هم همچنان در وضعیت هشدار. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 16 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل منفی 16 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری میتونین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینین. 30 دقیقه پایانی اما رادیویی است. و همکاران این برنامه در اتاق فرمان: مراد ویسی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی. در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. مهرداد میردامادی اینجاست با مشروع خبرها.
سلام، صبح شما بخیر. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، میگوید یارانه نقدی اقشار کم درآمد کاهش نیافته، بلکه در فاز دوم هدفمندی افزایش هم خواهد یافت. آقای نوبخت که یک شنبه شب در برنامه تلویزیونی پایش شبکه 1 سیما سخن میگفت، اضافه کرد که تا پایان سال جاری 2 سبد کالایی نیز همراه با یارانه نقدی توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد که توزیع سبد کالایی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و جای آن را نخواهد گرفت. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قانون هدفمندی نه تنها دقیق اجرا نشد، بلکه برای تأمین یارانه نقدی 30,000 میلیارد تومان از بودجه عمومی کسر و به این بخش تخصیص داده شد. علیرضا صالح، رئیس امور بنگاه‌ها در معاونت بودجه برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، میگوید در بودجه سال 93 قیمت ارز 2650 تومان محاسبه شده است. علیرضا صالح در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد باید از ارز تکنرخی شده و راندهای بی مورد جلوگیری کرد. رئیس امور بنگاه‌ها در معاونت بودجه در بخش برنامه‌ریزی و نظارت ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی با این نرخ جدید مخالفتی ندارد و در همین جهت حرکت می‌کند. علی مطهری، نماینده تهران، به اعلام جرم دادستان تهران علیه خودش به دلیل نطقی در مجلس پاسخ داد. آقای مطهری در نامه‌ای که آن را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته، نوشته که اشاره به مستقل نبودن و تأثیرپذیری قوه قضاییه در یک نطق توهین یا افترا به قضات شمرده نمی شود. او در این اطلاعیه نوشته است از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام می رسد و بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و پاسخگویی احترام مجلس را حفظ می کرد. این نماینده مجلس همچنین گفته رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه او توسط قوه قضاییه پیش از اعلام آن به او و پیش از اثبات جرم عملی مجرمانه است. علی مطهری فیلتر شدن وبسایتش را هم خلاف قانون دانسته است. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران مدیران مسئول روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز را مجرم شناخت. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه‌های بهار و هفته‌نامه شهروند روز یکشنبه برگزار شد. پس از قرائت کیفرخواست، سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار به اتهام اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعه و مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد و هیئت منصفه وی را مستحق تخفیف ندانست. همچنین مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند امروز نیز به اتهام توهین و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. در چین بر اثر ازدحام جمعیت و هجوم آنها برای خروج از مسجدی در شمال غربی این کشور دست کم 14 نفر کشته شدند. خبرگزاری شینهوا روز دوشنبه اعلام کرد که 10 نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 4 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. برابر این گزارش روشن نیست دلیل سراسیمگی جمعیت چه بوده، اما حادثه در زمانی اتفاق افتاد که در بزرگداشت یک شخصیت مذهبی قضای نذری در بین جمعیت توزیع می‌شد. و خبر آخر ما این که دستیار ارشد رئیس جمهوری پیشین میگوید محمود احمدی نژاد همچنان دیدار مردمی دارد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، آقای سمره هاشمی با اعلام این مطلب گفته که محمود احمدی نژاد با وجود پایان دوران ریاست جمهوریش همچنان مقابل منزل خود ملاقات‌های مفصل مردمی دارد.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در 30 دقیقه اول از این رویدادها حرف میزنیم. دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اعلام جرم کرد و او را به تاثیرپذیری از سرویس‌های جاسوسی متهم کرد. علی مطهری هم این اظهارات دادستان را مجرمانه دانست. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم به میزان حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در سال آینده خواهد پرداخت و ادامه میدیم با نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما، و در هر فرصتی که پیش بیاد تا پایان برنامه حتما به پیامک‌های شما هم می‌رسیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا مثل هر روز 20420733595555 و 207-926-011-5730. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ به بیانیه دادستانی که علیه او اعلام جرم کرده میگوید اظهارات او درباره حوادث سال 88 و نحوه برخورد قوه قضاییه حاوی توهین و افترا نبوده و تاکید کرده از این بیانیه ها بوی استبداد به مشام میرسد. دادستانی روز شنبه به طور رسمی بیانیه منتشر کرد و گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی و صحن مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده کنند، آنچنان فضای مسموم و مشوش ایجاد خواهد شد که همه مقام ها و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد. کیان معنوی در گفتگو با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس ششم در جمهوری اسلامی از او پرسیده در مورد اعلام جرم صادر شده علیه علی مطهری و موارد قانونی اون رو جویا شده. بشنویم پاسخ فاطمه حقیقت‌جو رو.
من فکر میکنم 100% حق به جانب علی مطهریه، به دلیل اینکه اصل 84 قانون اساسی به صراحت ذکر میکنه که نماینده حق اظهار نظر در کلیه امور کشور رو داره. اصل 86 مسئولیت قضایی برای اظهارات نماینده در ایفای وظایف نمایندگی قائله، و همینطور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در بندی این بحث مسئولیت قضایی نمایندگان رو روشن کرده و به تشریح وظیفه نمایندگی پرداخته. در ذکر وظایف نمایندگی، اظهارات نماینده در نطق پیش از دستورش، آرایی که صادر میکنه در له و علیه یک چیزی و کارهایی که مربوط به نمایندگی انجام میده، اینها مشمول وظایف نمایندگی محسوب میشه. بنابراین این حکم در واقع اظهار اشاریه‌ای که برای علی مطهری ارسال شده مربوط به نطق پیش از دستورش است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق قانون اساسی علی مطهری مسئولیت قضایی داره. اگر چنین حقی نماینده نداشته باشه، اصولا نماینده ها احساس راحتی نخواهند کرد که این نوع مسائل رو تعقیب بکنن، پیگیری بکنن. یعنی چون نماینده مردم وکالت کل ملت رو داره، به دلیل وکالت کل ملتی که از حق مسئولیت نمایندگی برخوردار هست و در واقع بلافاصله دستگاه قضایی این حکم رو باید ملغا بکنه، هیئت رئیسه مجلس وظیفه حفظ شأن مجلس رو داره. معنی حفظ شأن مجلس اینه که در مقابل مواردی که حقوق نماینده تضییع میشه، باید هیئت رئیسه مقاومت بکنه و پیگیری کنه، از حق مسئولیت نمایندگی دفاع بکنه. فارغ از این که محتوای صحبت علی مطهری چی هست؟
آقای علی مطهری، احکامی که برای زندانیان سیاسی سال 88 صادر شده، این احکام رو سنگین توصیف کردن و گفتن قوه قضاییه توضیح بده به مردم که بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کردن. واقعا قوه قضاییه بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کرده؟
سوالیه که باید قوه قضاییه جواب بده. ما فکر میکنیم که اصل اون احکام غلط هست، به خاطر همینه میگیم دستگاه قضایی مستقل نیست. این حق آقای مطهری است که از دستگاه قضایی سوال بپرسه و خواهان توضیح اون باشه. دستگاه قضایی در واقع الان با احضار آقای مطهری داره سوء استفاده از قدرت میکنه. دستگاه قضایی امکان احضار و بازداشت افراد رو داره و از این اختیارش داره سوء استفاده میکنه. اتفاقا عملکرد دستگاه قضایی غیر قانونیه. برای اینکه سوال آقای مطهری اینه که خب به مردم توضیح بدید که چرا این احکام سنگین رو صادر کردید، به مردم توضیح بدید که چرا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه هیچ دادگاهی در موردشون حکمی صادر کرده باشه امروز در زندان هست. اینا سوالای بسیار معمولی هست که حتی اگر مردم عادی هم این سوال رو از دستگاه قضایی بپرسن، نباید تحت تعقیب قرار بگیرن. در حالی که میبینیم حتی نماینده مجلس که مسئولیت داره، وقتی چنین سوالی رو میپرسه، تحت تعقیب قرار میگیره و این کاملا غلط و سوء استفاده از حقوق قانونی است.
خب هدف قوه قضاییه از چنین اقداماتی به نظر شما چه هست؟
هدف دستگاه قضایی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. دستگاه قضایی میخواد پاسخگو نباشه برای کارهایی که انجام میده، به خاطر اینکه از اساس این دستگاه مستقل نیست و نیاز به تحول جدی داره. چنین اراده ای اساسا نه در دستگاه قضایی هست و در واقع به نظر من خارج از اختیار دستگاه قضایی هست. برای اینکه اصل نکته در اینه که همطور که مطهری میگه، جای دیگه تصمیم میگیره، قضات فن گردن میدن به حکمی که یه جای دیگه میخواد که مثلا یه نفر رو زندانی بکنه یا مدت زندانی شدن یه نفر رو تعیین میکنه. یعنی در واقع داره فرار از مسئولیت میکنه.
فاطمه حقیقت چون نماینده پیشین مجلس ششم بود که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد، اما سوال روز رادیو فردا هم در مورد همین موضوع، یعنی در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه آقای مطهری نماینده تهران و واکنش علی مطهری به موضع‌گیری دادستانی تهران که گفته قوه قضاییه به دنبال ترسوندن سایر منتقدانه. شما درباره این اظهارات علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضاییه علیه یک نماینده مجلس چی فکر میکنین؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا میتونین با پیامگیر ما تماس بگیرین. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و یا به این شماره پیامک بفرستین. 2042-60-38-74-12. 150. عده از شما تا این لحظه نظرتون رو گفتین، اما باز هم منتظر پیام های شما هستیم. فعلا بخشی از این پیام ها رو با هم میشنویم.
درود میفرستم بر علی مطهری به دلیل مواضعه بر حقی که در مورد قوه قضایی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز گرفتند. ایشون واقعیت را در مورد مستقل نبودن این قوه بیان کردند. همچنین آقای مطهری خود بهتر می‌دانند که بوی استبدادی که به مشام ایشان رسیده است را مردم ایران سالهاست با تمام وجود لمس کردند. از آن استبداد در بهمن سال 57 از پشت بام مدرسه علوی برخاست که امیران ارتش ایران را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپردند. تازه بوی گندش به مشام آقای مطهری رسیده.
من به آقای مطهری کاری ندارم که چه پیشینه‌ای داشته، ولی ازش حمایت میکنم چون حرف حق رو زده. همه اونایی که خارج از کشور یا داخل ایران هستن هم باید نظر خودشون رو اعلام کنن، حتی اگر این شخص برآمده از خود رژیم باشه. حرفی حق حقه و باید ازش حمایت کرد.
آقای مطهری تازه نماینده مجلس شده که شروع میکنه حرف زدن. سالیان ساله که نماینده است. این پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به دنیا و مردم خودش بگه که آقا ما آزادی رو داریم ایجاد میکنیم برای بقای خودشون. البته اینا منزوی هن.
درود بر شرف آقای مطهری که حرف دل ملت ایران رو زد. واقعا بوی استبداد میاد و هیچ کس نمیتونه حق رو بگه و از حق پشتیبانی کنه. با تشکر از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با بررسی بودجه دولت و نزدیک شدن به پایان سال و زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در سال آینده به یک پرسش برای جامعه کارگری و کارمندی تبدیل شده. به این ترتیب این پرسش پیش میاد که آیا افزایش اسمی دستمزدها در سالهای اخیر تونسته قدرت خرید جامعه کارمندی و کارگری رو حفظ کنه؟ احمد علوی اقتصاددان از سوئد به این پرسش پاسخ میده. آقای علوی،
یک مقایسه میان حداقل دستمزد به طور تاریخی اگر بخوایم انجام بدیم امسال رو با سال 84 یعنی آغاز دولت نهم، میتونیم به این نتیجه برسیم که علارغم افزایش اسمی دستمزد قدرت خرید واقعی افزایش نیافته و تورم این افزایش اسمی و صوری رو بلعیده و بنابراین قدرت خرید حقیقی نیروی کار افزایش پیدا نکرده و حتی میشه گفت کیفیت مصرف هم کاهش پیدا کرده. مثلا اگر بخوایم به طور مشخص صحبت بکنیم، افزایش دستمزدها برای سال جاری کمتر از نصف نرخ تورم رسمی رو پوشونده و بنابراین نتونسته اون رو جبران بکنه.
به نظرتون شرط افزایش قدرت خرید واقعی دستمزدها چیه؟
از نظر اقتصادی نخستین شرط ثبات پایدار قیمت‌ها و کاهش تورمه و دومین شرط وجود اشتغال در حد مطلوبی که نیروی کار بتونه قدرت رقابت داشته باشه و برای بهتر کردن شرایط کار قراردادها و حقوق خودش از موضعی برابر چانه زنی بکنه با کارفرما و دولت. البته مسئله دستمزد و حقوق تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله سیاسی و اجتماعی هم هست. یک شرط لازم دیگه برای افزایش واقعی قدرت خرید و بهبود محیط کار و همچنین شرایط کار و قراردادها فعال بودن سندیکاها و سازمانهای صنفی نیروی کاره.
خب به نظرتون تا چقدر سندیکاها و جامعه مدنی و صنفی میتونن در عادلانه شدن دستمزدها و حقوقها موثر باشن؟
تجربه جهانی نشون میده که سندیکا و جوامع صنفی نیروی کار یکی از سزل بازار کاره و بدون اون دولت و کارفرما به شکلی یک جانبه نظرات خودش رو بر بازار کار تحمیل میکنه. وجود جامعه مدنی مستقل از دولت و کارفرما و همچنین گسترده بودن، قدرتمند بودن اون شرط لازم برای عادلانه شدن دستمزد است. بنابراین بدون حضور گسترده و قدرتمند جوامع صنفی نیروی کار دستمزد اصلا واقعی نیست و یک طرفه هم تعیین میشه.
آقای علوی، چند ماهیه که نشانه های کاهش تورم مشاهده میشه. ارزیابی شما از میزان قدرت خرید نیروی کار در سال آینده چیه؟
خب کاهش تورم رو باید به فال نیک گرفت، اما تورم در ایران هیچگاه به صفر نخواهد رسید و افزایش حقوق هم به تنهایی نمیتونه مشکل قدرت خرید و سایر مشکلات مربوط به کار و نیروی کار و قراردادهای اون رو حل بکنه. دولت به مثابه بزرگترین کارفرما یا حتی میشه گفت کارفرمای کارفرمایان نقش اساسی رو در چگونگی قدرت خرید خواهد داشت، اما باید توجه داشت که بدون تشکلات مستقل گسترده و قدرتمند نیروی کار، نه دولت و نه کارفرمایان که خودشون دارای منافع ویژه‌ای هستند، اقدام نخواهند کرد که مشکلات نیروی کار اهم از کارمندان یا فرزن کارمندان را حل بکنند.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان از سوئد. احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مرگ سالانه 5000 نفر در ایران بر اثر عوارض هپاتیت و معلمان اخراجی در انتظار بازگشت به کلاس‌های درس. اینها برخی از تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز هستند، اما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از این تیترها و باقی تیترها برامون بیشتر خواهد گفت. شهرام، اگه موافقی با روزنامه قانون شروع کنیم که در تیتر یکش نوشته اتهام جاسوسی به فرزند آیت الله.
بله، تیتر یک روزنامه قانون گزارشی است درباره واکنش هایی که به نطق میان دستور آقای مطهری انجام شده و برخی از اصولگرایان به نوشته روزنامه آقای علی مطهری رو به جاسوسی هم متهم کردند. عکس یک روزنامه قانون هم تروریست ها در فلوجه عراق جولان میدهند و پیشنهاد ایران و آمریکا برای کمک به دولت عراق است.
روزنامه اعتماد یک گزارش اختصاصی داره از سرنوشت آموزگارانی که در 8 سال گذشته با فشارهای مختلفی روبرو شدن، برخیشون اخراج شدن و احتمالاً گزارشیه که میتونه برای این طیف خوندنی باشه. تو در این روزنامه چه چیزهایی دیدی؟
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره برنامه‌های دولت آقای روحانی برای مبارزه با فساد و از قول آقای اکبر ترکان که مشاور ارشد آقای روحانی هست نوشته که ما باید به دنبال پشت پرده پرونده بابک زنجانی باشیم و ببینیم چه کسانی این فرصت رو در اختیار چنین کسانی قرار میدن مثل آقای زنجانی که در عرض چند سال به ثروت افسانه‌ای دست پیدا بکنن. عکس یک روزنامه اعتماد هم گفتگویی است با محمد رضا تاجیک که در زمینه جستجوی این روزنامه منتشر شده.
خب از روزنامه جهان صنعت برامون بگو که در تیتر یکش نوشته احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
بله، این خبر رو روزنامه جهان صنعت به نقل از برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که مسئولیت اونها بررسی لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال 93 هست منتشر کردن و این روزنامه نوشته که این پیشنهاد دولت به مجلس هست تا قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 افزایش پیدا بکنه. حمله کنندگان از اراذل و باش نبودند، این سخنان آقای رادان هست که در صفحه‌ای که روزنامه جهان صنعت منتشر شده در ارتباط با تیراندازی یک مداح مشهور.
روزنامه شهروند در یکی از تیترهای کوچیکش از مرگ 5000 نفر در سال بر اثر عوارض هپاتیت در ایران خبر داده، اما یک گزارشی هم داره از بازارهای تاناکورا و یا همون دست دوم فروشی‌های لباس که در ایران معروف بود به تاناکورا. از این گزارش برامون بگو.
بله، در این گزارش که در تیتر یک روزنامه شهروند منتشر شده، این روزنامه نوشته که این فروشگاه‌های تناکرا که ابتدا در محلات فقیرنشین و در حاشیه شهرها بیشتر رواج داشت، این روزها به مناطق بالای شهرها هم رسیده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که در مناطق بالای شهر نوع دیگه ای از لباس‌های دست دوم به فروش می‌رسه.
روزنامه تهران امروز چی داره امروز؟
روزنامه تهران امروز در عکس یک، عکس آقای پوتین رو در کنار وزیر امنیت عربستان سعودی، عکس یا طرح چهره اونها رو منتشر کرده و نوشته که روسیه دولت عربستان رو تروریست نامید. در تیتر یک هم روزنامه تهران امروز گزارش شده که قرار است بار دیگر تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی دچار تغییراتی بشه و این روزنامه اون رو سازماندهی دوباره توصیف کرد.
و روزنامه آرمان امروز که تصویری تمام قد از احمد رضا رادان، یکی از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، منتشر کرده.
بله، آقای احمد رضا رادان اونطوری که روزنامه آرمان عکس و گفتار ایشون رو منتشر کرده، به عنوان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی گفته که شاکیان مداح مشهوری که تیراندازی کرده بود عرازل و باش نیستند. تیتر یک این روزنامه هم انتقادات محمود علوی و حسن قشقاوی هست، وزیر اطلاعات و معاون وزارت خارجه، از فشارهایی که مجلس بر وزرا وارد می‌کند.
روزنامه شرق عکسی از محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر و استاد ادبیات، منتشر کرده. بهانه این تیتر و این عکس چیه؟
ایمان پاکنهاد، گزارشگر روزنامه شرق، رفته در یکی از کلاس های آقای شفیعی کتکنی در دانشگاه تهران شرکت کرده و گزارش خواندنی درباره نوع تدریس ایشون، رابطش با دانشجویان و استقبالی که از کلاس های آقای شفیعی کتکنی صورت میگیره منتشر کرده در روزنامه شرق، البته در صفحات ادبیات این روزنامه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا 30 دقیقه دیگه باز هم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
و بالاخره صوت ورزش رو میزنیم و با فریبرز غریب همراه میشیم.
بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی و انتخاب رسول خادم به عنوان رئیس این فدراسیون، بیشتر کارشناسان و گوشتکسته های پیشکسوت اعتقاد دارند که خادم انتخاب درست و شایسته‌ای برای ریاست ورزش اول ایران است. رسول خادم، رئیس جدید فدراسیون کشتی، شب گذشته در گزارشی که از شبکه خبر سیما پخش شد درباره چگونگی اداره این فدراسیون اظهار داشت:
همدلی و همکاری که وجود داره بشه به اتفاق مسائل کشتی دنبال کرد، چون کشتی رو هیچ وقت تنها یک فرد یا با رویکرد مدیریت فرد محور نمیشه مسائلش رو دنبال کرد.
از شهر تبریز خبر می‌رسد که هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی با جدایی مجید جلالی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، موافقت کرد. اختلاف نظر مسئولان تراکتورسازی با جلالی و کسب نتایج ضعیف این تیم باعث شد تا تراکتورسازی در بازی‌های خانگی با استقبال سرد هواداران روبرو شود، به طوری که هفته گذشته در دیدار تراکتور با فجر شیراز فقط 670 تماشاگر به ورزشگاه آمدند. تراکتورسازی هم اکنون با 35 امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر ایستاده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صلاحیت احمد دنیامالی، رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی ایران، برای حضور مجدد در انتخابات این فدراسیون تایید نشد. به نوشته ایسنا، به دنبال برکناری 5 رئیس فدراسیون در زمان وزارت محمد عباسی، موجی از مشکلات و تعلیق‌ها در ورزش ایران به راه افتاد که فدراسیون قایقرانی نیز یکی از آن فدراسیون‌ها بود و با وجود گذشت چند ماه از رفع تعلیق این رشته، هنوز تکلیف ریاست این فدراسیون در حاله ای از ابهام قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران در گذشت اوزبیو، اسطوره فوتبال پرتغال را تسلیت گفت. اوزبیو، ستاره دهه 60 و 70 تیم بنفیکای لیسبون و تیم ملی پرتغال، روز یکشنبه در سن 71 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، نیز در گذشت هموطن اسطوره‌ای‌اش را تسلیت گفت. تیم فوتبال بارسلونا دیشب با پیروزی پرگل 4-0 مقابل الچه بار دیگر بالاتر از اتلتیکو مادرید در صدر جدول رده‌بندی لالیگا قرار گرفت. هفته 18 لالیگا امشب با دیدار تیم‌های رئال مادرید با سلتا ویگو به پایان می‌رسد. و حذف تلخ و ناباورانه تیم منچستر یونایتد از رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس. دیشب از دور سوم بازی‌های اف ای کاپ شیاطین سرخ در ورزشگاه خانگی خود اولد ترافورد با نتیجه 1-2 مغلوب سوانسی شدند و از دور این رقابت‌ها کنار رفتند. در دو بازی مهم دیگر دیشب لیورپول در انفیلد اولدهام اتلتیک را با 2 حذف کرد و چلسی هم با همین نتیجه میزبانش دربی کانتری را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. مهمان دومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا هستین از شهر پراگ و مثل همیشه این بخش رو هم با خلاصه خبرها پیش میبریم از مهرداد میردامادی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت، اما فعلا خلاصه خبرها از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران مدیران مسئول روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز را مجرم شناخت. در علی مطهری نماینده تهران به اعلام جرم دادستان تهران علیه خودش به دلیل نطقی در مجلس پاسخ داد و گفت از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام می رسد. علیرضا صالح رئیس امور بنگاه ها در معاونت بودجه و برنامه ریزی ریاست جمهوری می گوید در بودجه سال 93 قیمت ارز 2650 تومان محاسبه شده است. علیرضا صالح در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد باید ارز تکنرخی شده و راندهای بیمورد برچیده شود. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می گوید یارانه نقدی اقشار کم درآمد کاهش نیافته، بلکه در فاز دوم هدفمندی افزایش هم خواهد یافت. وی همچنین تأکید کرد که تا پایان سال جاری 2 سبد کالایی نیز همراه با یارانه نقدی توزیع خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد که توزیع سبد کالایی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و جای آن را نخواهد گرفت. و خبر آخران که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که تهران به گفته او از نظر اقتصادی به آن رسید است.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما در بخش دوم صبحانه با خبر پیش از هر چیز سراغ پرونده بابک زنجانی میریم که باز هم قطورتر شده و یک بانک روسی هم ادعای او رو در مورد پرداخت بدهیش به بانک مرکزی از طریق این بانک روسی تکذیب کرده. گزارشی هم داریم درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا در آستانه برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه که گفته ایران میتواند در حاشیه این نشست نقش سازنده‌ای داشته باشد. علاوه بر این از چند رویداد فرهنگی و هنری، خبرهای مهم روزنامه‌های امروز و تازه‌های موسیقی خواهید شنید و باز هم پیام‌های تلفنی شما رو داریم و البته پیامک های شما به دستمون رسیده، سعی میکنیم در بخش سوم اگر فرصت نشد در این بخش حتما بخونیم. اما پرونده بابک زنجانی قطورتر شد. او پیش از این گفته بود 2.460 میلیارد یورو از بدهی خود را از طریق یک بانک روسی به حساب بانک مرکزی واریز کرده، اما بانک روسی چنین پرداختی را تکذیب کرد. رضا جمالی گزارش میدهد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید اخیراً بابک زنجانی بازرگان میلیاردر که اینک در حبس به سر میبرد به او نامه‌ای نوشته و در آن مدعی شده که 2.460 میلیارد یورو به حساب بانک مرکزی در روسیه واریز کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور صحت این پرداخت از سوی بانک مرکزی ایران تکذیب شده و در استعلامی دیگر بانک روسی نیز واریز شدن چنین مبلغی را به طور کامل رد کرده است. پیش از این بابک زنجانی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با ارائه گواهی که به گفته او از سوی بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده بود اعلام کرده بود تمام بدهی خود به دولت ایران را از این طریق به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده که این ادعا نیز از سوی بانک مرکزی تاجیکستان رد شد. عبدالغفور کوربونوف سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان روز دوشنبه 9 دی ماه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مدارک ارائه شده از سوی بابک زنجانی مبنی بر همکاری بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند. در همین حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرده که ورود سازمان بازرسی به پرونده بابک زنجانی پیش از بازداشت او بوده و تمامی مراحل تحقیقات در این زمینه را محرمانه عنوان کرد. بابک زنجانی هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای اتهام او را مالی عنوان کرده و افسوده که دلیل بازداشت آقای زنجانی برای جلوگیری از فرار او از کشور انجام گرفته است. در همین حال روز یکشنبه محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفت با توجه به پیچیدگی پرونده بابک زنجانی کمیته مشترکی از سوی کمیسیون اصل 90 وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده تا صحت و سقم اسناد و مدارک ارائه شده از سوی بابک زنجانی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. بابک زنجانی در ماه‌های گذشته با اتهامات مختلفی در زمینه امور اقتصادی مواجه بوده است. او از چهره‌های اصلی در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق فروش نفت و نقل و انتقال پول آن از خارج به داخل ایران مطرح است. به تازگی هم نام او در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست ژنو دو، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است گرچه تصور مشارکت ایران در این نشست در سطح وزیر دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این نشست هم می‌تواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کنفرانسی که موسوم به ژنو دو است برای روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه برنامه ریزی شده است. کنفرانسی که اگرچه نام ژنو را یدک می کشد، اما قرار است کیلومترها آن طرفتر در شهر مونترو برگزار شود. این کنفرانس که برگزار کنندگانش می گویند برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به خشونت و جنگ داخلی در سوریه برنامه ریزی شده، مدت هاست که موضوع مذاکره و گفتگو میان سیاستمداران و دیپلمات‌ها از کشورهای مختلف است. آمریکا و روسیه بارها در این باره به گفتگو نشستند. همچنین این دو کشور با متحدان خود در این باره مذاکراتی را انجام داده و می‌دهند. و حال فهرستی از مدعوین به کنفرانس ژنو دو مهیا شده، اما از یک سو نامی از ایران در آن برده نشده و از سوی دیگر بزرگترین ائتلاف سوریه مخالف اسد به دعوت هنوز پاسخ مثبت نداده است. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل به آن کشور سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت از آنجا که ایران در کنفرانس پیشین درباره سوریه حضور نداشته و توافق ژنو یک را امضا نکرده، نمی‌تواند در سطح وزیر در نشست ژنو دو حضور داشته باشد. در نشست پیشین طرفین توافق کردند که دولت سوریه و اپوزیسیون یک حکومت انتقالی بر مبنای توافق متقابل تشکیل دهند. رویترز می نویسد تعبیر آمریکا از این توافق این است که بشار اسد در دولت آینده سوریه حضور نداشته باشد، موضوعی که مورد قبول ایران و حکومت اسد نیست. اما وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که خبرگزاری ها تغییر لحن او قلمداد کردند گفته است که ایران ممکن است بتواند در حاشیه نشست ژنو دو به روند دستیابی به یک راه حل برای بحران سوریه کمک کند. جان کری تصمیم در این باره را به دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون واگذار کرده است. بانکیمون پیشتر گفته بود که ایران نقش مهمی را می‌تواند در نشست ژنو دو ایفا کند و به نظر او از لحاظ منطقی ایران باید حضور داشته باشد، اما در این باره هنوز میان سایر شرکت کنندگان اختلاف نظر وجود دارد. اما از میان خود سوری ها نیز یک عضو مهم و تاثیرگذار هنوز شرکت خود در نشست ژنو دو را تایید نکرده است. گروه ائتلافی اپوزیسیون سوریه که این روزها در ترکیه در حال تصمیم گیری نهایی در این باره است، روز دوشنبه را به عنوان روز تصمیم گیری اعلام کرده است. این گروه بزرگ ائتلافی در حالی تصمیم خود را اعلام نکرده که یک بخش پرنفوذ از این ائتلاف روز شنبه از شرکت نکردن خود در نشست ژنو دو خبر داده است. این بخش از اپوزیسیون گفته است قدرت‌های جهانی برای کنار گذاشتن اسد از قدرت تلاش کافی نکردند. بحران و جنگ داخلی در سوریه حدود 3 سال پیش و پس از آغاز موج اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شد. این درگیری و خونریزی تا کنون بیش از 100 هزار کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و باز هم نوبت شما و پیام‌های تلفنی شماست که پیش از هر چیز از اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفتیم.
من زنگ زدم که شهامت و صراحت لهجه آقای مطهری رو ستایش کنم و از موازی که ایشون گرفتن به عنوان یک ایرانی حمایت کنم. امید که بقیه نماینده هم از آقای مطهری بیاموزن.
آقای مطهری چطور؟ در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده. آقای مطهری ماشین نیروی انتظامی که چند بار از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده.
آقای مطهری کاری ندارم که چه پیشینه‌ای داشته، ولی ازش حمایت میکنم چون حرف حق رو زده. همه اونایی که خارج از کشور یا داخل ایران هستن هم باید نظر خودشون رو اعلام کنن، حتی اگر این شخص برآمده از خود رژیم باشه. حرفی حق حقه و باید ازش حمایت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رویدادهای فرهنگی و هنری امروز را از یک نمایش شروع می‌کنیم. ساکنان یک شهر کوچک در فرانسه یکی یکی به کرگدن تبدیل میشن. این موضوع نمایشنامه به نام کرگدن نوشته اوژن یونسکو. اجرای این نمایش از دیروز در تهران آغاز شده. فرج سرکوهی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایش کرگدن رو مهشاد مخبری کارگردانی کرده، در تالار مهراب به صحنه رفته. این نمایش بر اساس ترجمه جلال آل احمد هستش و البته کارگردان در این اجرا کوشیده، گفته که موسیقی زنده به کار برده و بعد گفته که همه عوامل تئاتری رو مثل لباس، گریم، دکور و غیره حذف میکنه، هیچ چیزی در صحنه نیست و فقط بازیگران با بازی خودشون این نمایش سپرده ای رو اجرا خواهند کرد. همونطور که شما گفتین داستان نمایش این خب یکی از بزرگترین نمایشنامه های قرن نیمه دوم قرن بیستم هست، یکی از ستون های نمایشنامه نویسی هست این کار اوژن یونسکو. داستانش هم همونطور که شما گفتین در شهر کوچک فرانسه مردم به کرگدن تبدیل میشن، فقط یک نفر تبدیل نمیشه و بعد این به اصطلاح نقدی که یونسکو میکنه در این نمایش از حکومت ها یا نظام هایی که مردم رو یک دست میکنن، مثلا میخوان یک مکتب واحد رو به اونها تحمیل بکنن، یک اندیشه واحد رو تحمیل بکنن، یک نوع زندگی یکسان رو به همه تحمیل بکنن. این در واقع نقدی است بر این نوع نظام ها و این جامعه و این نوع جوامع. نمایشنامه کرگدن رو در تالار فردوسی سال 1350 برای اولین بار حمید سمندریان به صحنه برد با بازی عزت الله انتظامی و پرویز صیاد که هنوز هم بهترین اجرای این نمایش در ایران است. این نمایش رو اوژن یونسکو که نوشته که نماینده تئاتر آوانگارد فرانسه در اون دنیا بود، در اون دوران بود. حالا معلوم نیست که اصل نمایش کرگدن ها هست، ترجمه انگلیسی هم کرگدن ها هست، ترجمه آلمانی هم کرگدن ها هست، در فرانسه نمایش کرگدن ها هست. معلوم نیست چرا آلمان این نمایش کرگدن ترجمه کرد. بعد پری صابری هم که یک بار دیگه این نمایش رو ترجمه کرد، باز کرگدن ترجمه کرد، فقط احمد کامیابی مسک این نمایشنامه رو ترجمه کرده با عنوان درست کرگدن ها. به هر حال این نمایشنامه بسیار جالبی است و اگر امکانات اون رو تونسته باشن به صحنه تحقق بدن بسیار دیدنی خواهد بود.
آقای سرکوی، نمایشگاهی هم برگزار شده در تهران با عنوان مرور یک دهه ویدئارت در ایران. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه در خانه هنرمندان برپا هست و خب میدونیم که ویدیو آرت هنر جدیدی است در ایران، هنری است که در ترکیب هنرهای گوناگونی به وجود میآید و آثار 52 هنرمند ارائه شده که خیلی نمایشگاه بزرگ و جالبی است، از جمله عباس کیارستمی، علی اکبر صادقی، صادق تیرافکن، جینوس تقی‌زاده، سیف الله صمدیان، آنیتا اسفندیاری و سمیرا اسکندرفر و میتونیم بگیم که این نمایشگاه میتونه یک تصویر بسیار جالبی از این هنر در ایران ارائه بده.
اما هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز رو مجرم شناخته. از این ماجرا چه خبر؟
روزنامه بهار در آبان ماه سال گذشته به دلیل اینکه یک مقاله‌ای چاپ کرده بود به قلم علی اصغر غربی درباره امام علی توقیف شد. به هفته‌نامه شهروند هم قبلا به دلیل اینکه مصاحبه‌ای از فرزندان آقای اکبر هاشمی فائده و فاطمه هاشمی منتشر کرد درباره چگونگی مرگ آیت الله لاهوتی توقیف شده بود. حالا امیدوار بودیم که با اومدن این وزیر جدید و بعدایی که آقای روحانی داد و بعد هم اینکه ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات تغییر کرده، همه امیدوار بودن که این این نشریه ها رفت توقیف بشن، اما دیروز اینا روزنامه بهار رو به خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلام و هم اتهاماتی مشابه محکوم کردن، مجرم شناختن. هفته‌نامه شهروند رو هم به جرم نشر اکاذیب محکوم شناختن. بنابراین در واقع نشان دادن که وزارت ارشاد در زمینه مطبوعات هیچ تغییری تاکنون نکرد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب بریم سراغ انتخاب‌های شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، واکنش‌ها به نطق علی مطهری درباره غیرقانونی بودن حصرها و احکام علیه زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره. برخی از روزنامه‌ها خبر دادن که برخی از اصولگرایان تندرو علی مطهری رو به دلیل همین نطق به جاسوسی متهم کردن. ماجرا چیه؟
بله، امروز روزنامه‌های قانون، جوان، اعتماد و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره واکنش‌ها به نطق میان دستور آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. روزنامه قانون نوشته که زهره طبیب‌زاده نوری که پیشتر از نمایندگان حامی دولت آقای احمدی نژاد بوده در مجلس شورای اسلامی، گفته که آقای علی مطهری اگر عامل MI6 سرویس جاسوسی انگلیس نباشه، حتما تحت تأثیر سرویس‌های جاسوسی خارج از ایران قرار داره. در این حال به نوشته روزنامه قانون، زهره طبیب‌زاده نوری گفته که من فکر نمی کنم که علی مطهری اونقدر کند ذهن باشه که نتونه تشخیص بده اعتراضات سال 88 یک فتنه و توطئه علیه جمهوری اسلامی بوده. اما روزنامه قانون نوشته که حالا این پرسش مطرح شده که این اظهارات زهره طبیب‌زاده نوری و اظهارات مشابهی از سوی برخی دیگر از اصولگرایان تندرو خودش افترا و اتهام و توهین به علی مطهری و آیا دادستان تهران علیه اینها هم اعلام جرم خواهد کرد یا نه. اما روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران گزارشی منتشر کرده و اظهارات علی مطهری رو درباره غیرقانونی بودن حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد اظهارات جنجالی توصیف کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا قوه قضاییه میتونه علی مطهری رو به دادگاه بکشه یا نه. و روزنامه اعتماد هم ضمن انتشار پاسخ علی مطهری به بیانیه دادستان تهران، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس رو منتشر کرده که اغلبشون تاکید کردن آقای مطهری کار خلاف قانونی انجام نداده.
روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت دستیار بابک زنجانی خبر داده. این فرد چه کسی هست؟ این فرد بازداشت شده؟
اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، این شخص اسمش حسین شیرازی منش هست و روزنامه جمهوری اسلامی از او به عنوان دستیار نخست بابک زنجانی نام برده و نوشته که روز گذشته آقای حسین شیرازی منش در دفتر کار خودش در تهران از سوی نیروهای امنیتی و با حکم قضایی بازداشت شده. این روزنامه اشاره کرده که حسین شیرازی منش یک فعال اقتصادی در کیش بوده که پیشتر به کار کشاورزی گلخانه‌ای در کیش اقدام می‌کرد، اما بدهکاری بالا آورده بود و در سال 90 با بابک زنجانی آشنا میشه. بابک زنجانی بدهکاری او رو میده و او هم میشه دستیار آقای زنجانی و در سال‌های گذشته به رغم بنوشته روزنامه جمهوری اسلامی به رغم انتقادات و افشاگری‌هایی که درباره بابک زنجانی انجام گرفته بود، آقای شیرازی منش 3 ساعت از شبکه جام جم هر هفته برنامه هاش رو خریداری کرده بود و در اون به تبلیغ آقای زنجانی و خودش می پرداخت.
روزنامه جام جم گزارش داده که پزشکان در مناطق محروم باقی نمی مونن. این روزنامه چه دلایلی رو برای کمبود پزشک در مناطق محروم برشمرده؟
روزنامه جامعه جم نوشته که این روزها تراکم پزشکان در شهرهای بزرگ و نبود انگیزه رفاهی قابل توجه موجب شده که استانهای محروم ایران با کمبود پزشک مواجه باشن. البته این روزنامه اشاره کرده به این که یک طرحی در سازمان بهداشت و پزشکی ایران وجود داره درباره خدمت اجباری پزشکان به مناطق محروم، اما روزنامه جامعه جمع نوشته حتی پزشکانی که به اجبار به این مناطق میرن پس از پایان این دوره اونجا رو ترک میکنن. این روزنامه تاکید کرده که نه مشوق قابل توجهی در این مناطق برای پزشکان در نظر گرفته شده و نه امکانات کافی و حقوق کافی برای اونها پرداخت میشه و به همین دلیل اونها مناطق محروم رو ترک میکنن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و بالاخره ساعت خوش موسیقیه و بردی افشین میخواد از جهان موسیقی در سالی که گذشت، در سال گذشته میلادی برامون بگه.
سلام. اول از همه درباره وضعیت جسمی رضا رویگری خبر بدم، هنرمند سرشناس و 67 ساله ایرانی که دچار عارضه مغزی شده و 3 روزیه در بیمارستان بستریه. یکی از مسئولان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پارسیان تهران، اون جایی که رضا رویگری در اون بستریه، گفته حال این هنرمند رو به بهبودیه و علائم حیاتی در او پایداره. گفته شده که فشار و تنش عصبی بسیار زیاد عامل این عارضه برای رضا رویگری بوده. آهنگی به اسم شیرین و فرهاد از جدیدترین آلبوم رضا رویگری، آلبومی به اسم کازابلانکا. شاید خیلی ها رضا رویگری رو به واسطه نقش آفرینیش در سینما، تلویزیون و تئاتر بشناسند، اما رویگری یک خواننده است. او خواننده سرود مشهور ایران ایران، از سرودهایی که بعد از انقلاب سال 1357 در ایران پرطرفدار بود. رضا رویگری البته تا به حال 3 آلبوم استودیویی هم منتشر کرده و همونجور که گفتم کازابلانکا آخرینشه که این تابستون به بازار اومد. رضا رویگری خودش میگه بیشتر از این که یک بازیگر باشه، خواننده است و اصلا تواناییش در آواز بوده که باعث شده پاش به صحنه بازیگری تئاتر باز شه. با تو بازم با منم شد قصه شیرین و فرهاد، منو جا بده تو قلبت، ما از آسمون چی میخواد. با تو بازم با منم شد قصه شیرین و فرهاد، منو جا بده تو قلبت، ما از آسمون چی میخواد. با تو میشه که نباختو تا همیشه زندگی کرد، توی قهطی صداقت با تو میشه سادگی کرد. اما تابستون امسال بود این خبر ناخوشایند به گوش رسید که اردوان کامکار، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، سکته مغزی کرده و به بیمارستان منتقل شده. تو روزهای اول شرایط کامکار بسیار نگران کننده بود، اما نهایتاً او که 45 سال است از بیمارستان مرخص شد و به خونه رفت. حالا خود اردوان کامکار خبر داده که حالش کاملا خوب شده، تلاش میکنه زودتر به روی صحنه برگرده. کامکار که نوازنده برجسته ساز سنتوره گفته سکته به دستش آسیب نزده خوشبختانه و چند وقتی ساز به دست گرفته و تمرینهاش رو شروع کرده. کامکار تلاش میکنه که به تمرین گروهی گروه برجسته موسیقی کامکارها خودش رو اضافه کنه. قطعه به اسم دریا، اثری مشهور ساخته اردوان کامکار با اجرای خودش. کامکار آهنگساز و نوازنده سنتوره. شاید خیلی ها او رو به عنوان عضوی از گروه کامکارها میشناسن، گروهی قدیمی و نامدار متشکل از اعضای خانواده کامکار که موسیقی سرزمین های ایرانی رو اجرا میکنن، به ویژه بیشتر موسیقی سرزمین های کردستان. با این حال اردوان کامکار آثاری رو هم به تنهایی خلق کرده و با هنرمندهای مختلف دیگه هم کار کرده. از جمله آثار منتشر شده اردوان کامکار آلبومی به اسم ریزدانه های الماس که امسال تابستون وارد بازار موسیقی ایران شده. و در آخر به آهنگی ایرانی و قدیمی گوش میدیم که شمایید میتونید حدس بزنید این اثر رو چه هنرمند یا هنرمندانی اجرا کردن و اسمش چیه. و اگه فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای همین کافیه که جواب رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. میتونید برای این کار از ایمیل، سکایپ، فیسبوک، پیامک و تلفن استفاده کنید. اما فقط یادآوری کنم تا قبل از ساعت 8:30 پنجشنبه شب این هفته به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه فردا هنگ، که در این برنامه هفتگی اسامی برندگان این هفته اعلام میشن. و این رو هم اضافه کنم، جواب مسابقه قبلی گرامافون بانو بهشته بود. 4 نفر از جمله خانم ملیحه از آلمان به عنوان برنده این مسابقه اعلام شدند. اونها تونسته بودند این جواب رو درست حدس بزنند. حالا با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 49 گرامافون گوش میدیم.
بردی افشین از تازه های موسیقی ایران میگفت، نه کارنامه موسیقی جهان در سالی که گذشت. اما پوزش بنده رو بپذیرید بابت این اشتباه. و به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. از طریق گیرنده های رادیویتون میتونید بشنوید و با ما بمونید.